روان این ساعت خبر مجلکی دیتر صرفه.
بله تشکر انصاب از شما موندنه باشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی بودیم. خبری ما با شما هستیم از مهمترین های این مجله خبری. منشی عمومی ناتو باز وعده کمک داد اما این بار شرطم گذاشت. جزئیات تا لحظات دیگر. پذیرایی گرم که اکنون به نگرانی مبدل شده از مشکل باشندگان یک قریه یونان با حضور پناهجویان به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید پیش از وقت خواهد بود که بگوییم گفتگوهای صلح نتیجه نداده است. گزارش بانک مون درباره وضعیت افغانستان امروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث می شود. روسیه امروز تجهیزات نظامی این کشور را از سوریه خارج کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید آنها امید به صلح دارند اما این پدیده حوصله استراتژیک میخواهد و پیش از وقت خواهد بود اگر گفته شود صلح نتیجه نداده است. محمد اشرف غنی که امروز در نشست مشترک خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد گفت
صلح حوصله استراتژیک میخواهد. قبل از وقت است که بگویم که صلح نتیجه نداده و یا یک دقیقه از آمادگی بر سرمایه‌گذاری سر قوای امنیتی و دفاعی خود غفلت کنیم.
در عین حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان حمایت خود را اعلان کرده گفت صلح یک عنصر کلیدی برای ثبات درازمدت در افغانستان می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در یک نشست روی گزارش اخیر بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. نیکولاس هیسوم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد این گزارش بانک مون را در نشست 15 عضوی شورای امنیت ارائه میکند و به خبرنگاران معلومات خواهد داد. در این گزارش از فعالیت های سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات امنیتی، سیاسی، منطقه‌ای و بین المللی در افغانستان معلومات داده می شود. قبل از این منشی عمومی سازمان ملل متحد در اول ماه سپتامبر سال گذشته در مورد وضعیت افغانستان گزارش داده بود. در مورد سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند گزارش های ضد و نقیض به نشر می رسند. یک منبع امنیتی ولایت هلمند که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی تایید کرد که این ولسوالی سقوط کرده و طالبان مسلح ساعت 8 شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده بودند. اما سخنگوی والی هلمند می گوید نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام شده و جنگ جریان دارد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید که حمله نیروهای جدید دولتی نیز به شکست مواجه شدند. و عملیات نظامی در مسیر مناطق بین ناول و دبخور ولسوالی اسمار کنر از شب گذشته به این سو آغاز شده است. جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه کنر گفت در جریان عملیات چندین درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح صورت گرفته که در نتیجه آن یک عسکر کشته و یکی دیگر آن زخمی شد. قماندان امنیه کنر گفت این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار است اما طالبان میگوید آنها 3 پست را تصرف کرده و به نیروهای دولتی تلفات وارد کردند. تنش میان نمایندگان امریکا و روسیه در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا آزمایش هفته گذشته راکت بالستیک از سوی ایران تخطی از قطعنامه این شورا می باشد و یا نه بالا گرفت. روسیه بعد از اجلاس شورای امنیت در عقب درهای بسته گفت این آزمایش ها تخطی از قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. اما امریکا تاکید میکند که آزمایش این راکت های دوربرد توسط ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و باید به وضع فوری تعزیرات این شورا منجر شود. روسیه برای بیرون کردن تجهیزات کشورش از سوریه آمادگی میگیرد. وزارت دفاع روسیه امروز در اعلامیه گفت تکنیکرها در پایگاه هوایی برای پروازهای دور جهت برگشت به پایگاه های هوایی روسیه آمادگی می گیرند. این آمادگی به دنبال دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای خروج نیروهای روسیه از کشور جنگزده سوریه اتخاذ شده است. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که خارج شدن نیروهای روسی منجر به حل سیاسی نزاع سوریه شود. رئیس جمهور روسیه 5 ماه قبل به نیروهای این کشور دستور عملیات در سوریه را داد که در نتیجه آن رژیم بشار اسد هم پیمان دیرینه مسکو تقویت شد. اردوی ترکیه میگوید در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در شمال عراق 45 شورشی کرد کشته شدند. این عملیات هوایی به دنبال حملات مرگبار موتر بمبگذاری شده در انقره برانداخته شد. تیاره‌های جت جنگی ترکیه روز دوشنبه یک روز پس از این حملات موازی حزب کارگران کردستان را هدف قرار داد. در نتیجه حمله انتحاری روز یکشنبه در مرکز شهر انقره 37 نفر کشته شدند. و رئیس جمهور قبرس میگوید که کشورش موافقتنامه اتحادیه اروپا درباره مهاجرین را بدون امتیازات از سوی انقره نخواهد پذیرفت. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در هفته گذشته گفت انقره مایل است که همه مهاجرین و پناهندگان را دوباره بپذیرد و در بدل آن خواستار کمک مالی، ویزه آزاد و تسریع پروسه عضویت این کشور به اتحادیه اروپا شده است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. منشی عمومی ناتو در کابل به ادامه کمک ناتو به افغانستان تاکید کرد اما شرط هایم گذاشت.
چیز مهم را که ما میخواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنین در همین مجله خبری شبکه نهادهای مدنی روی حضور واقعی زنان و جامعه مدنی در هر نوع گفتگوهای صلح تاکید کرده است. از پذیرایی گرم از پناهجویان تا نگرانی فزاینده، باشندگان یک قریه در یونان نگران از دست رفتن باغهای زیتونشان هستند.
افغانها دزدی می کردند، مرغها، گوسفندان، مالته و حتی آنارهای خام را دزدی می کردند، هیچ چیز را باقی نمی گذاشتند.
بیشتر در این موردم تا لحظات دیگر میشنوید. با رادیو آزادی باشید. خب گزارش اول ما هم این است. همونطور که بیشتر در خبرها شنیدید ناتو کمک‌های خود و جامعه جهانی را با افغانستان بار دیگر مشروط به اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان دانسته است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در کابل بود و در نشست خبری حضور یافت. رئیس جمهور افغانستان هم آنجا بود. بیشتر از جاوید حسنزاده.
منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار داشته و چالش های هنوز هم در برابر این کشور وجود دارد. ینس ستولتنبرگ که در یک سفر رسمی وارد کابل شده است، روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت سال 2015 از لحاظ امنیتی سال دشواری بود، اما نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند از کشورشان دفاع نمایند. منشی عمومی ناتو در این نشست بر ادامه کمک های ناتو و جامعه جهانی مشروط بر آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد.
چیز مهم را که ما می خواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است. هر قدر که اصلاحات بیشتر صورت گیرد و حکومت افغانستان با فساد مبارزه زیادتر نماید، این را برای ما و دیگر رهبران سیاسی آسان می سازد که در پارلمان های ناتو و دیگر کشورها حمایت سیاسی ضروری را به دست بیاوریم.
وی همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای اشتراک در کنفرانس وارسا که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار گردد دعوت کرده و آن را فرصت خوبی برای عمیق‌تر ساختن روابط میان ناتو و حکومت افغانستان دانست. منشی عمومی ناتو میگوید آنان در قسمت افغانستان انعطاف پذیر خواهند بود و کمک هایشان را با توجه به وضعیت تنظیم میکنند و هر ماموریت آنان در آینده غیر نظامی خواهد بود. تعهد کمک با نیروهای امنیتی افغان از سوی منشی عمومی ناتو در حال صورت میگیرد که جنگ در برخی از مناطق افغانستان جریان داشته و نیروهای امنیتی مصروف دفع حملات مخالفان مسلح هستند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید سال گذشته برای نیروهای امنیتی سال امتحان بوده و بعد از ختم ماموریت جنگی ناتو این نیروها توانستند بقای حکومت و ارزش‌های قانون اساسی را حفظ نمایند. رئیس جمهور کشور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را خواست مردم افغانستان خوانده و تاکید کرد که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری متحد است.
مبارزه سرتاسری با فساد با هر شکلش میکنه، مخصوصا سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستند. تقاضایشان همیشه ایست که نهادها مسلکی، حساب‌ده، شفاف و متحد باشه. میخواییم بر شما و تمام مردم دنیا اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشه گی خود باشه.
آقای غنی گفت از این که افغانستان برای ناتو اولویت دارد به این معناست که این سازمان هنوز هم بالای این کشور باورمند است. هرچند حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد سخن گفته و تاکید کرده که اصلاحات بنیادی را در بخش‌های مختلف به وجود می‌آورد، اما باورها بر این است تا زمانی که اصلاحات جدی و گسترده به میان نیامده و مفسدین در کشور به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشده و با آنان برخورد جدی نگردد، مبارزه با فساد نتیجه مطلوب نخواهد داشت و کمک‌های ناتو و جامعه جهانی به گونه مؤثر به مصرف نخواهد رسید.
گزارش بوده از جاوید حسنزاده. سفر غیر منتظره منشی عمومی ناتو به کابل از چه اهمیت برخوردار است؟ این را ستار فروغ از شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان که اکنون در امریکاست، پرسیده.
سفر سکرتر جنرال ناتو به افغانستان به دو هدف است. یک هدف اساسیش است که از دستاوردها، چالش‌ها و همچنان مشکلات ماموریت قاطعی که فعلا در افغانستان ادامه دارد ارزیابی کنه و البته بخش دومش تقاضا و حتی در حد امکان فشار بالای حکومت افغانستان به خاطر اصلاحات گسترده بالخصوص در سکتور امنیتی افغانستان است. این البته از سفر به خاطر آمدگی های نشست سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای سال جاری در اولم برگزار می شود که در این نشست ناتو می خواهد که ارزیابی های خود و همچنان پیشنهادهای کشورهای عضو ناتو را رویش غور کنه و بررسی کنه و در کناری باشه که ناتو البته نظریات و پیشنهادات مردم افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان هم مستقیما با خود داشته باشه و در این جلسه انعکاس بده.
به نظر شما ناتو خواهان چه نوع اصلاحات در سکتور امنیتی افغانستان است؟
مشکلات اساسی نیروهای امنیتی افغانستان مشکلات رهبری است. در سطوح سیاسی، در سطوح عملیاتی و حتی تاکتیکی مشکلات عمده نیروهای امنیتی افغانستان که در حدود 70% همین مشکلات آدمی چارچوب البته باید حل و فصل شود. نیروهای ناتو در افغانستان بالخصوص مشاورین که اینا توسط شورای عضو ناتو استفاده شدن ارزیابیشان یه نشان میده که باید در تمام رده های وزارت دفاع و داخله اصلاحات وسیع و همچنان اصلاحات استراتژیک رخ بده. در این عرصه حکومت افغانستان تانوز نتانسته که نظر به پیشنهادات و نظر به تقاضای جامعه جهانی و تقاضای افغان ها پیشرفته داشته باشه.
سرمنشی ناتو در حال به افغانستان سفر میکند که گزارش های از پیشروی مخالفان مسلح دولت در برخی از مناطق این کشور موجودن و از ظهور داعش در کندوز و بلخ نیز سخن زده می شود. به نظر شما آیا ناتو بار دیگر به اقدامات نظامی در افغانستان متوسل خواهد شد؟
حتی هنوز چنین البته موضوع قابل بحث نیست. ناتو نمی خواهد که یک بار دیگر شامل جنگ در افغانستان شود. ماموریت ناتو به خاطر حمایت، آموزش و مشورت نیروهای افغانستان ادامه دارد و در عین حال البته دستاوردهای نیروهای امنیتی افغانستان با وجود تمام چالش‌هایی که در رهبری سیاسی، در رهبری نظامی چالش‌های بسیار گسترده و وسیع دارند، دستاوردهای اینا قابل قدر است. به خاطر اینکه ناتو به این موضوع پی برده که نیروهای امنیتی افغانستان از 100 خلای 134,000 تن از نیروهای بین المللی که در افغانستان وظیفه انجام میدادند پر کرده.
صحبت‌های شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان را شنیدید در مورد سفر غیر منتظره منشی عمومی ناتو و کابل.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم از پذیرایی گرم از پناهجویان تا نگرانی فزاینده. باشندگان یک قریه در یونان نگران از دست رفتن باغهای زیتونشان هستند. اما حالا بشنویم که شورای امنیت سازمان ملل متحد شام امروز با وقت کابل جلسه ای را در مورد وضعیت افغانستان برگزار میکنه. بر اساس گزارش ها نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از وضعیت این کشور برای اعضای شورای امنیت گزارش خواهد داد. بیشتر در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
15 کشور عضو در شورای امنیت سازمان ملل متحد شام امروز به وقت کابل وضعیت عمومی افغانستان را به بحث و بررسی می گیرند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد گزارش در مورد وضعیت عمومی افغانستان را به اعضای شورای امنیت ارائه خواهد کرد. این نشست هر 3 ماه یک بار برای بررسی وضعیت عمومی افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و چالش هایی که در برابر حکومت افغانستان وجود داشته و یا قرار می گیرند در نشست امروز برجسته شود. در گزارش قبلی سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2015 به شورای امنیت فرستاده شده بود، بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته ابراز نگرانی کرده بود. نیکولاس هایسم در آن انگام گفته بود سازمان ملل متحد به این باور است که از اول ماه آگوست تا 31 اکتبر پارسال وضعیت امنیتی در مقایسه با عین زمان در سال 2014 بدتر شده و در این مدت یک شهر و 16 ولسوالی به دست طالبان سقوط کردند. در گزارش گذشته از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تامین امنیت ستایش شده بود. درباره وضعیت بشری افغانستان سازمان ملل متحد تلفات غیر نظامیان را در جریان سال 2015 نگران کننده و رو به افزایش دانسته بود. سازمان ملل متحد در سایر بخش‌ها همکاری‌های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان را مهم می‌داند و نقش کشورهای مختلف بخصوص در سطح منطقه را برای افغانستان خیلی با اهمیت می شمارد. در بخش مواد مخدر سازمان ملل متحد باور دارد که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما تا هنوز برخی چالش‌ها در برابر حکومت این کشور قرار دارند. انتظار می رود در اجلاس شام امروز تمامی مسائل و چالش‌های برجسته در افغانستان به بحث گرفته شود. قرار است نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ساعت 12:30 به وقت نیویورک 9 شب به وقت کابل می شود در یک نشست خبری حضور یابد و در مورد گزارش این سازمان، بحث‌های شورای امنیت و تصمیم‌گیری‌ها بر رسانه‌ها معلومات بدهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بشنویم که یک عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که برخی علاقات مشخص در ارگ تلاش کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. فهیم دشتی این را امروز در کابل گفت، اما ریاست جمهوری افغانستان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید که فریبا واحدی تهیه کرده.
یک عضو کمیته گزینش پس از حذف شدنش از این کمیته افشاگری ها و چیزهای به گفتن دارد. فهیم دشتی که به نمایندگی از رسانه ها در کمیته گزینش حضور داشت میگوید که حلقات مشخص در ریاست جمهوری کار کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. اما در این حلقه کیها شاملند؟ آقای دشتی در این باره میگوید:
در مجموع هم فکر میکردیم که اینمی راهزنی ها یا اینمی توطئه ها از سطوح پایین صورت میگیرد. بعدتر معلوم شد که ردهای بالاتر هستند در درون حکومت، مخصوصا در ارگ، که اونا مانی از این پروسه میشن و در پشت از این موضوع گیری کسای مثل آقای اتمر، آقای خپلواق، وزیر مالی آقای گریل حکیمی و اکتدار دیگه قرار دارن.
بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 کاهش یافته و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه‌ها و نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بودند که برکنار شدند. حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، بعث اعضا و افزایش سهم برخی از نهادهای دولتی در این کمیته از تغییرات مهمند که در فرمان رئیس جمهور گنجانیده شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از توصیه‌های لازم افراد را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون انتخاباتی برای جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این ادعای فهیم دشتی عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که چگونگی ترکیب کمیته گزینش تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی و در مشوره با اعضای هر دو اتاق شورای ملی بوده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
چگونگی ترکیب کمیته گزینش انتخاب و یا سلیقه افراد نه، بلکه تصمیم کلی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مشوره با هر دو مجلس و همچنان سیاسیون کشور گرفته شده.
نقش بیشتر نهادهای دولتی در مقایسه با جامعه مدنی در کمیته گزینش عکس‌العمل‌های تند نهادهای جامعه مدنی را نیز برانگیخته است. آنان با ابراز نگرانی گفتند که با این کار ممکن اصلاح نظام انتخاباتی معیاری نه بلکه سلیقه‌ای و غیر شفاف صورت گیرد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح موضوع گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت را یک امر ضروری خوانده. اعضای این شبکه امروز در نشست خبری در کابل تاکید کردند که حکومت نباید حضور واقعی زنان و جامعه مدنی را در روند مذاکرات صلح نادیده بگیره. آرزو غیاسی گزارش جالب تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در حالی که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مصالحه که قرار بود در اوایل ماه مارچ آغاز شود به تعویق افتاده است، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح یا اکسون روی حضور واقعی زنان و جامعه مدنی در این روند تاکید میکند. از این شبکه روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل از سرگیری گفتگوهای صلح با مخالفین حکومت را یک امر ضروری دانست و گفتند که حکومت باید استراتژی جامعه را برای پیشبرد این گفتگوها تدوین و در روشنایی آن عمل نماید. آنان در این مورد اعلامیه ایرانی صادر کردند. در بخش این اعلامیه که توسط حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح، مذاکرات چهار جانبه و تشدید حملات مخالفین دولت و افزایش آمار تلفات افراد ملکی و احتمال افزایش حملات بهاری آنان، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح در نتیجه یافته‌ها و پیشنهادات نشست‌های فوق اثرگیری مذاکرات با مخالفین دولت را یک امر مبرم لازم و حضور نمایندگان واقعی زنان و جامعه مدنی را در روند مذاکرات صلح حتمی می‌داند.
وی همچنان گفت که مردم افغانستان باید بدانند که در گفتگوهای صلح با مخالفین مصالحه چی را در بدل صلح از دست می‌دهند. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانی برای صلح یا اکسون از شورای عالی صلح خواست تا از دستاوردهای 15 ساله زنان، آزادی بیان، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر پاسبانی نموده و قانون اساسی افغانستان به عنوان سند غیر قابل معامله پنداشته شود. آنان همچنان گفتند که حکومت باید در ساختار شورای عالی صلح افرادی را جایگزین کند که بتوانند اعتماد مخالفین مصالحه را به دست آورند. در این حال مولوی عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ترکیب جدید این شورا حضور زنان و اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده و در روند مذاکرات صلح نیز نقش آنان مهم خواهد بود.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانم‌ها در سمت معاونیت حضور دارند، در سمت مشاوریت حضور دارند. فوق العاده در مورد مشارکت خانم‌ها رعایت شده. نقش جامعه مدنی هم و اونها هم آزادانه می توانند در مذاکرات مستقیم شرکت کنند و دیدگاه‌های خود را با شورای عالی صلح شریک بسازند.
قبل از این نیز عدم حضور زنان و فعالان مدنی در چهار دوره نشست گروه‌های هماهنگی درباره صلح با عکس‌العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است. با آنکه مشخص نیست که آیا طالبان مصالح با حکومت افغانستان روی میز مذاکرات صلح حاضر خواهند شد یا نه، اما حکومت بر صلح تاکید می‌کند و می‌گوید که مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بعد از ماها پذیرایی گرم از پناهجویان، باشندگان یک قریه در یونان نگران از آنند که با مسدود شدن سرحدات اروپا برای مهاجران، هزاران پناهجو باغهای زیتونشان را به یک کمپ مهاجرین مبدل کنند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
قریه موریا در فاصله 15 دقیقه با پای پیاده از مرکز نامنویسی مهاجرینی که از ترکیه به جزیره لبوس در یونان می آیند موقعیت دارد. در تابستان سال گذشته میلادی باشندگان قریه موریا برای هزاران پناهجویی که از قریه آنها عبور می کردند، غذا، آب، لباس و بوت می دادند و زمینه را برای شستشو و حمامشان فراهم می کردند. هلین پاریلی یک باشنده قریه موریا می گوید، در تابستان سال گذشته کسی از اینجا گذشت تو کمی به زبان یونانی حرف می زد. ما با او کمک کردیم. من و همسایم برایش لباس، غذا و کمی هم پول دادیم، چون پول برای تکت نداشت. من تصور می کنم او افغان بود. برای دیگرانی که هم می گذشتن میوه می دادیم. من تلاش می کنم با آنها کمک کنم. اما اینک در شرایطی که اروپا سرحداتش را برای پناهجویان و مهاجرین مسدود می کند، باشندگان این قریه نگران از آنند که باغهای زیتونشان به کمپ هزاران مهاجر مبدل شود. گیورگیوس کولاریس یک معمار متقاعد می گوید در حوج بحران مهاجرت در خزان سال گذشته پناهجویان بادنجانهای رومی و کدوی سبز را از مزرعه دهاقین می کندند. شاخه های درختان زیتون را هم برای آتش اعزام می شکستندند و حتی انارهای خام را از درختان کنده و ترپالهای فارمهای زراعتی را خیمه می ساختند. میکلایس پاپوکش یک باشنده دیگر قریه موریا می گوید، افغانها دزدی می کردند، مرغها، گوسفندان، مالتا و حتی آنارهای خام را دزدی می کردند. هیچ چیز را باقی نمی گذاشتند. آنها این کار را از گرسنگی می کردند. ترکلیس یک پلیس ترافیک موریا در حالی که احساس می کند اروپا آنها را فراموش کرده است می گوید، در تابستان سال گذشته ما روزانه 25,000 تن را در قریه خود می پذیرفتیم. این در حالی بود که کشورهای اروپایی از پذیرفتن چند هزار مهاجر شکایت می کردند.
رسانه‌های روسی گزارش دادند که اولین دسته از جت‌های جنگی سو-24 به روسیه بازگشت داده شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور خروج نیروها و تجهیزات نظامی کشور را از سوریه صادر کرد. ستار فروغ با غلام مصطفی، مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه، صحبت کرده و در آغاز دلیل این اقدام مسکو را پرسیده.
روس‌ها روزانه 2.5 میلیون دلار مصارف در سوریه داشتند. چون روسیه یک کشور است که از یک طرف بحرانی اقتصادی داخلی داره و از طرف دیگه هم از طرف کشورهای غربی تحریم اقتصادی شده گی. بنابراین با در نظر داشت تحریم‌های اقتصادی و بحران اقتصادی داخلی روسیه، دست هم بری می‌دادن که روسیه باید از این بحران خود نجات بوده. تماسایی هم که با آقای اوباما داشت در بادی خارجی و قدرت‌های بزرگ جهانی، حتما به توافقی در ارتباط با آقای اوباما رسیدگی هستند که در نوع قضیه تحریم‌ها باید برای روس‌ها کاسته شود.
به نظر شما آیا روسیه به هدف که حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده بود، آیا مسکو به همان هدف خود نائل شده؟
بعد از اینکه آقای پوتین یک تصمیم و یا قرار اتخاذ کردن، اونا اعلان کردن که ما آن اهدافی را که داشتیم به او دست یافتیم، نظام تقویه کردیم، گروه های تروریستی را از مناطقی که ایجاب میکرد دور راندیم. با در نظر داشتیم این موفقیت هایی که داشتیم، ما اهدافی که داشتیم را به دست آوردیم. اما آنچه که مهم است واقعیت، او خیالی را که آقای پوتین در سر داشت و فکر میکرد ما در سوریه داخل شیم، با او هدف به هیچ وجه نرسیدن. شما ببینیم اگر قضیه تروریست در سوریه، داعش را ما در نظر بگیریم، داعش بیشترین اراضی سوریه را تا هنوز در دست دارد. تنها کاری که آقای پوتین کرد در حملاتی که در سوریه داشت، یک مقدار مردمان ملکی و غیر نظامی را اونجا مورد حملات نظامی خود قرار داد. با در نظر داشت از اینکه بعضی مناطق را از گروه های مخالفین تصرف کردن نظام بررسی نظامی سوریه تسلیم دادن، اینا یک دستاورده های آنچه به حدی چشمگیر می بودن و قانع کننده می بود برای آقای پوتین هم نبود، برای آقای بشار اسد هم نبود.
این اقدام مسکو چی تأثیر بر گفتگوهای صلح سوریه بر جای خواهد گذاشت؟
بدون شک خروج نیروهای روسیه به جای نیروهای اوایش، پس دوباره توازن قوت های درگیر جنگ در سوریه تغییر خواهد داد. و
صحبت های مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه را شنیدید. با همین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.